240 سوال و 5 اعلام جرم در خصوص استفاده از واژگان غیر فارسی در صحن علنی مجلس داشتن که متاسفانه به هیچ کدوم از اونها پاسخی داده نشده.
بله
خانم اکبری، در جریان هستید که به هر حال همه وزرا و مسئولین دولت باید به وعده هایی که برای پاسداشت زبان فارسی در راستای حفظ امنیت و هویت ملی دادن متعهد باشند و قانون اساسی همین حق رو برای نمایندگان مردم قائله که در صورت به خطر افتادن زبان فارسی در هر یک از لایه‌های واژگانی، دستوری و معنایی این وزرا و مسئولین رو استیضاح کنه. و
خب آقای زار محمدی، گویا نوبت نطق در دستور آقای وزیر فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین موافقان این طرح استیضاح، با هم بخشی از این سخنان رو میشنویم. در ادامه در خدمتتون هستیم. آقای دکتر اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
با دقت، با وسواس، اخیراً بعضی جاها با اعراب گذاری کلمات فارسی رو می نویسن. این غلطه. فارسی در واقع هنر زبان فارسی قدرت و قوتش در همینه. یا این استفاده از فناوری های نوین و به هر حال نوشته هایی که در فضای مجازی توزیع میشه، کلمات رو میشکنن، مختصر میکنن و اینا حتما کار غلطیه. من چند روز پیش یه متنی رو میدیدم، دیدم همین متاسفانه از قلم یه عنصر دانشگاهی موجه ما صادر شده بود. اعتراض کردم، دلیلی نداره. ما بایستی نسبت به این مسئله غیرت داشته باشی. من بایستی تشکر کنم از کاری که دوستان خوبم در خبر در واقع مدتی آغاز کردن، از آقای جلوداریان باید تشکر کنم. همین تذکر مدامی که این دوستان میدن خیلی مؤثره، چون من خیلی بده یک مدیر ارشد ما بیاد پشت سخنگاه و شروع کنه به استفاده از کلمات خارجی. حتما چیز بدیه. البته من ریشه این رو در همون استعمار فرهنگی و حقارت تاریخی که غربی ها پیش بودن بر ما در واقع وارد کنن، یک نزاع 200 ساله فرهنگی. این تنها این نیست کسی برای خوشایند، برای نشون دادن قوت مثلا زبانی خودش بیاد از کلمات بیگانه استفاده کنه. با شرمندگی باید عرض کنم این بیش از اون ریشه در اون حقارت تاریخی داره. ولی چه کسی حاضره زبان شیرین و بی نظیر خودش رو کنار بذاره به جاش از کلمات؟
شنونده بخش خبری رادیو اقتصاد هستید. صحبت آقای دکتر اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد رو شنیدید به عنوان یکی از موافقان طرح استیضاح آقای وزیر در حوزه زبان فارسی. و آقای زار محمدی، خبرنگار حوزه مجلس رادیو، با ما هستند تا درباره جزئیات این جلسه بیشتر بدونیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خانم اکبری گرامی، تفاوت این جلسه علنی استیضاح با سایر جلسات استیضاح وزرا و کابینه دولت در این بود که اقشار مختلف مردم میتونستن به صورت غیر مستقیم و از طریق ارسال فایل های صوتی و ویدیویی در اون شرکت بکنن و موافقت یا مخالفت خودشون رو با این طرح استیضاح اعلام بکنن. جالبه که حدود 528 فایل صوتی و تصویری به روابط عمومی مجلس شورای اسلامی رسیده که همگی اونها در موافقت با این طرح استیضاحه. خانم اکبری، نکته مهم دیگه این که شاخص ترین محور این استیضاح آقای وزیر در حوزه زبان فارسی مربوط بود به آشفتگی کاربرد زبان فارسی توسط مسئولین و وزرا که با وعده نمایندگان خانه ملت این سلسله جلسات استیزا تا پالایش کامل زبان فارسی از واژگان پرکاربرد فرنگی و غیر فارسی ادامه خواهد داشت.
بعد از اون وزیر بله وزیر جلسه علنی رو باید ترک کنن، رأی گیری صورت میگیره، رأی گیری مخفی با ورقه و در نهایت اعلام نتیجه میشه. حالا اگر در واقع مجلس به طرح استیضاح رأی بده، رئیس جمهور باید سرپرستی رو به مجلس معرفی کنه و 3 ماه فرصت داره که وزیر پیشنهادی خودش رو به مجلس در واقع اعلام کنه. اگر هم که مجلس به طرح استیضاح رأی نده، وزیر همچنان در وزارت خونه خواهد
بود. خیلی ممنون از شما خبرنگار حوزه مجلس. خیلی متشکرم.
تا جلسه استیضاح بعدی مسئولینی که در کاربرد درست زبان فارسی کم کوشی میکنند، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از آقای زهر محمدی خبرنگار حوزه مجلس رادیو و با امید ادامه این سلسله جلسات استیضاح وزرا و مسئولین دولت در راستای پاسداشت زبان فارسی، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی
عالی. یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد. انشالله برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما عزیزان دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده‌ای که بازپخش برنامه راه یافت باشید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی راه یافت. راه یافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. راه یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که ما را همراهی بفرمایید. خب شاید برای بسیاری از شما شنوندگان در رویدادهای امروز و هفته گذشته پدیده نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران این فرصت رو پدید میاره که به جنبه‌های مهمی به جز آنچه که حوزه مسائل فرهنگی و بازتاب‌های مؤثر اون در بخش‌های مختلف و ارکان جامعه هست صحبت بکنیم، به طور مشخص درباره یک جنبه و وجه مهم حوزه نشر و فرهنگ یا اقتصاد نشر صحبت بکنیم. خب چالش های مختلفی مطرح میشه، از گرانی کاغذ بگیرین تا هزینه های مترتب بر نشریات گوناگون از جمله کتاب و مجلات، و در این حال با وجود فناوری ها دسترسی آحاد شهروندان به این موارد. اینها نکات ظریفی است که در این بین مطرح هست. منتها موقعیت امسال و نمایشگاهی که برگزار شد داره چی میگه، اعداد ارقام چگونه است، در این باره بیشتر با شما شنوندگان صحبت خواهیم کرد و شما هم میتونید به سوال نظر بپردازید که آیا با این گزارها و موارد مهم در اقتصاد نشر آشنا هستید، راهکار برای بهبود کیفیت بیشتر و تاثیرگذاری انتشارات مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و سیاسی و فنی چی میتونه باشه در موقعیت امروز کشوری که در حال توسعه است. فاصله یک کوتاهی نخواهیم داشت، میریم به سراغ اصل موضوع. همینه که با تون صحبت میکنم آقای دکتر احمدوند به ما پیوستن، معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر صدای منو میشنوید؟
بله در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
سلام خدمت شما شنوندگان،
سپاسگزارم. نمایشگاه برگزار شده و در این حال ارزیابی ها هم کم و بیش داره همراه تحلیل های گوناگون مطرح میشه. موقعیت امسال رو چطور میبینید نسبت به سال گذشته و سنوات قبل؟
تشکر میکنم از توجه شما. تلاش ما کارانمون این بوده که نمایشگاه محیط مناسبی برای میزبانی از مردم باشه. ناشران هم تلاش کردن با ارائه سازه های نشر و آثار مناسب از این مناسب ایجاد کنن، مردم بیان آثار جدید رو ببینن، استفاده کنن. استقبال خوب بوده، محیط آرام و نشاط و در یک فضای خوب کار نمایشگاه پیش میره.
آنچه که از نظر آمار هست، خب معمولا گویای وضعیت کیفی هم هست. اطلاعات آمار رو نمیدونم جاش هست الان و امکان بیانش، هم از نظر بازدید کنندگان، هم از تعداد ناشرین، هم از آثار ارائه شده و به ویژه آثار نوین و دست اول در حوزه‌های مختلف، میتونیم در این باره هم صحبتی بکنیم آقای دکتر؟
خواهش میکنم. آمار بازدید کننده نداریم، اما مال و فروش رو روزانه سخنگوی نمایشگاه اعلام میکنن. گمانم تا روز گذشته حدود 240 میلیارد تومان مجموع فروش نمایشگاه اعلام شده. همه ناشران هم که حضور دارن در نمایشگاه تازه هایی رو دارن اعلام میکنن. متفاوته، برخی ناشران تعدادشون بیشتره، برخی هم کمتر. بنای مختلف رونمایی و تجلیل و تکریم هم در نمایشگاه برگزار میشن.
درست. آنچه که مهم هست محوریت نمایشگاه که خب هر سال وقتی برگزار میشه از اقصی نقاط کشور هم به تهران میاد، اما نمایشگاه امسال تفاوتی رو داره برای مخاطبانی که در این نمایشگاه امکان حضور ندارن به لحاظ مسافت، هزینه ها، و در این حال آیا فراهم شده چنین چیزی که بشه نمایشگاه رو همزمان در خلاصه تا از طریق تکنولوژی و فناوری های ارتباطی عرضه کرد برای مخاطبان در دیگر نقاط؟
بله، نمایشگاه خب بخش مجازی هم طرفدار فعال نشانه کتاب دزایار میتونم مراجعه کنم مخاطبان آثاری که در نمایشگاه هست و بیش از اینها در بخش مجازی نمایشگاه هم ارائه میشه مخاطبان تهیه میکنم ارسالش هم برای مخاطب رایگان خریداران کتاب رو بدون هزینه ارسال در مقصدی که اعلام میکنن تحویل میگیرن خب اتفاق ویژه‌ایست بالاخره حدود 800 هزار جلد کتاب در بخش مجازی تا دیروز بشرت به سفارش داده شده و به تدریج هم خب ارسال میشه و به دست مردم میرسه
دکتر احمدوند یه نکته رو هم بپرسم ما هر سال شاهد حضور ناشران بین المللی هم هستیم امسال چه تفاوتی داشت و دستاورد این حضور و تعدادی که گفته میشه حدوداً اگر اشتباه نکنم 30 ناشر بین المللی با آثارشون در نمایشگاه آمدند بیشتر در این باره میفرمایید
تعداد ناشران بیشتر این صد ناشر آثارشون در نمایشگاه هست اما تعداد غرفه ها چیز حدود 60 غرفه هست در نمایشگاه هم بخش داتین و هم عربی آثارشون ارائه میشه غیر از حضور ناشران به رویداد نشر تهران طراحی شده برای نخست بار در نمایشگاه تهران امروز راه اندازی شد نمایندگان 17 کشور در این رویداد حضور دارن ناشران ایرانی هم انتخاب شدن تعدادی و تعامل و گفتگو و معرفی و آشنایی دارن برای اینکه آثار ناشران ایرانی در اختیار ناشران بین‌المللی قرار بگیره و بازارهای کشور دیگه هم راه پیدا کنه
بسیار خوب اشاره بکنم اگر که نکته‌ای هست با توجه به بازدید 3 ساعته رهبری هست نمایشگاه و مطالب و سخنانی که داشتن در این باره نظرتون رو بشنوم
خب بازدید بیش از 3 ساعته ایشون در نمایشگاه داشتن و تعداد از غرفه ها بازدید کردن با ناشران با برخی نویسندگانی که حضور داشتن و پدیدآورندگان گفتگو کردن سازه های نشر اشعار مختلفی که حضور داشتن آشنا شدن گفتگو تبادل نظر صورت میگرفت در غرفه ها با دقت نظر و تأمل ویژه غرفه هایی رو که در مسیر بود بازدید کردن بازدید بسیار خوبی بود در گفتگوی رسانه ای هم که ایشون داشتن خب هم مثل همیشه توصیه به خواندن و ترویج کتابخوانی داشتن و هم از بازدید و از فضای نمایشگاه هم الحمدلله اظهار رضایت کردن که باعث خوشحالی است.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون دکتر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خیلی ممنون از شما شنوندگان محترم تشکر.
خانم آقایون به خواهش میکنم به سراغ ادامه این بحث خواهیم رفت با مهمان دیگری که همراه ما خواهند بود خب آقای کریمی رئیس اتحادیه ناشران کتاب فروشان همراه شدند با ما در این نوبت برنامه رهیافت رادیو اقتصاد سلام آقای کریمی
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد
سپاسگزارم بگذارید پیش از این که به جزئیات حوزه نشر بپردازیم با هم گفتگو کنیم از نمایشگاه بپرسم که نمایشگاه چگونه است از نظر شما و همه همکارانتون
من صدای شما رو نمیشنوم
صدای من رو میشنوید الان
بهتر شد
خب بسیار خوب عرض کردم که نمایشگاه رو چطور میبینید با توجه به اینکه همکاران شما اون رو شکل دادن و به حضور ناشران نمایشگاه برگزار شده و موقعیت هم آثار، تعداد، تیراژ، فروش و استقبال رو چطور میبینید؟
خب نمایشگاه که فرصت خوبیه برای عرضه کتاب ها، مخصوصا کتاب های جدید. عده از ناشران حضور دارن ولی متاسفانه عده از ناشران خوب ما هم غایب هستن در نمایشگاه مصلا به صورت حضوری. و این هم بیشتر به علت همزمانی فروش کتاب، هم به صورت حضوری در مصلا و هم به صورت مجازی از راه دور هستش، جای عده از ناشران خوب ما در نمایشگاه خالیه.
با این حال ارزیابیتون چیه؟ حالا میفرمایید که ایده از ناشران نبودن، تعداد ناشران الان مشخصه؟ چه ناشران بخش خصوصی چه دولتی و در این حال تیراژهایی که آمده وضعیت رو چطور میبینید از روزهایی که برگزار شد تا الان؟ ای کریمی صدای شما خیلی نامناسب صداتون.
در بخش ناشران عمومی چندان از فروش حضوری راضی نیستند، ولی کتاب فروش ها که در این طرح هستند فروش خوبی دارن.
درسته، چرا راضی نیستن؟
عرض کردم به خاطر همزمانی فروش به صورت مجازی و حضور کتاب فروشی ها، عمده فروش از این طریق داره صورت میگیره. در نتیجه خب افرادی کمتری به صورت حضوری در مصلا شرکت میکنن و خب طبیعیه که فروش کم میشه دیگه.
یعنی وجود تکنولوژی و بازارهای مجازی که خب به لحظه هم آثار رو معرفی میکنن، هم نحوهی دریافت اون رو و همین که خلاصه هایی را معمولا باب هست که در اختیار میگذارن برای آشنایی و ترغیب و انگیزه بیشتر خریداران، اون رو یک مانع میبینید برای نمایشگاه؟ و به عبارتی میتونم از این صحبت شما اینطور استنباط بکنم که ما در برابر یک تحول اجتماعی هستیم نسبت به بازار نش؟
نه، این طرح خوبیه، منتها همزمانیش کار مشکل کرده. ببینید برای شرکت حضوری در نمایشگاه خب نیروی انسانی و امکاناتی لازمه که همزمانیش با این به صورت فروش مجازی کار رو برای ناشران دشوار کرده و این باعث شده که نتونن در نمایشگاه حضوری شرکت بکنن. اگر در دو زمان متفاوت این کار صورت می گرفت، اون وقت من فکر می کنم که ناشران بیشتری شرکت می کردن.
یعنی در حقیقت این فروش الکترونیکی و نمایشگاه یک تقارن تلاقی داره که اون رو شما خیلی در حقیقت تایید نمی کنید. این هم فکر می کنم برمی گرده به سیاست وزارت ارشاد، درسته؟
بله، دوستان در وزارت ارشاد این برنامه رو تدوین کردن دیگه.
درسته. یک نکته که ما درباره اقتصاد نش حالا امشب میخوایم بیشتر بهش بپردازیم وضعیت قیمت هاست. قیمت ها حالا شما اشاره کردید که فروش هم هست، ولی در این حال تیراژ ها داره در جامعه به ما میگه که چالش قیمت همچنان چالش بزرگی است برای بازار نش. اینو تایید میکنید؟ چه نظری دارید در این باره؟
کتاب هم درسته که بخش فرهنگه، ولی مسائلش یه کار اقتصادیه. کتاب یک کالای فرهنگیه و هر کالای هم شرایط تولید و ضوابط خودش رو داره دیگه، و مهمترین هزینه تولید کتاب کاغذ هست و خب الان کاغذ وقتیش بندی حدود 1,000,000 تومان و اندکی بیشتر شده، طبیعیه که قیمت کتاب هم نسبت به گذشته بالا رفته. با همه این تفاصیل هنوز هم اگر قیمت کتاب رو با کالاهای دیگه مقایسه بکنیم، کتاب انقدر هم گران نیست. نکته مهم اینه که کتاب جزء نیازهای ضروری ما محسوب بشه. به همین جهت افرادی که کتاب جزء نیازهای ضروریشون هست، ما میبینیم همچنان کتابهای خوب رو خوب استقبال میکنن.
این خوب شما از نظر عددی در کشور چه معنا و رتبه میگیره؟ منظورم از نظر حجم 1000 نسخه یا 100,000 نسخه؟
تیراژ متوسط ما قبل از همین تورم هم در حد بین 2,000 تا 5,000 نسخه بوده دیگه.
بله.
من میخوام عرض بکنم که کتاب های خوب همچنان این تیراژ رو دارند.
ولی خب این برای همه جامعه پدیده پسندیده محسوب نمیشه. یعنی شاید انتظار هستید در یک جامعه با پیشینه فرهنگی و تمدنی به کتابخانی حداقل با بالا رفتن سطح سواد کلاسیک و آموزش‌های مختلف که نرخ بی سوادی رو پایین آورده بالاتر باشه، ولی این به نظر میاد عددی که شما میگید ما در یک جایی درجا میزنیم. این به خاطر گرانیه یا اینکه نه عوامل دیگه‌ای رو فکر میکنید؟
گرانی بخشی از این مسئله است ولی عمده مسئله نیست به اعتقاد من. اصل ماجرا اینه که کتاب جز نیازهای ما محسوب بشه. حتی ما الان میبینیم کتاب هایی که شاید چندان ضرورتی هم نداره ولی افرادی که احساس میکنند جز نیازهاشونه و باید این رو تهیه بکنن، هزینه هاش رو هم میپردازن. قیمت کتاب درصدی از مشکله.
من به این رو متوجهم ولی باز جواب پرسشم نیست. پرسش من این هستش که خب این 5,000 نفر، بله این 5,000 نفر هم این نیاز متوجه میشن. پرسشم اینه که در جامعه 85 میلیون نفری منهای حالا یه تعدادی شما تصور بکنید که شاید اگر 7 پایه مدارس رو هم بخوایم ازش کم بکنیم شاید مثلا 10 یا 15 میلیون نفر، حد اکثر 20 میلیون. در جامعه 60 میلیون نفری کشور 5,000 نسخه پسندیده است. حالا با یه ضرب و تقسیم هم نمیخوام بگم حالا به اون تیراژ میلیونی، ولی یه جای کار به نظرم نقصی داره.
نقصش تقویت کتابخانه‌های عمومیه. خب ما میتونیم مسئله قیمت کتاب و گرانی کتاب رو با تقویت کتابخونه های عمومی جبران بکنیم. متاسفانه الان همین کتاب مقدار کتاب خوبی که منتشر میشه در کتابخونه های عمومی کشور کمتر راه پیدا میکنه. ای کاش بخش بیشتری از بودجه‌ای که در اختیار وزارتخونه هستش صرف خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی بشه. مثلا کل موضوع گرانی کتاب اینجا منتفی میشه. کتاب در کتابخانه عمومی هست، افراد میتونن مراجعه بکنن، مطالعه بکنن. بیشتر مهم اینه که ما نیاز به مطالعه رو در جامعه بالا ببریم. اگر این نیاز بالا بره، حالا خواننده کتاب با خرید کتاب، با قرض گرفتن کتاب، با مراجعه به کتابخانه عمومی خب میتونه کتابش رو تهیه بکنه و مطالعه بکنه.
در حقیقت شما چاره کار رو برای ترغیب جامعه ایران این میدونید و خود این البته اتفاق بیفته مسلماً اقتصاد نشر رو تحت تاثیر خودش قرار میده.
تغییر خواهد کرد. من خوشبختانه خبری شنیدم و امیدوارم که امسال جامعه عمل بپوشه و اون اینی که 1,000 کتابخانه در مدارس کشور مخصوصا مناطق محروم تأسیس خواهد شد. خود این حرکت ها خوب کمک میکنه هم به بالا رفتن میزان مطالعه در کشور و هم